والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين.
در حوزه ها بسیاری از طلبه ها به جستجوی علوم دینی هستند و شیوه های سخت گیرانه آموزش دینی رو دنبال می کنند. اما چه چیزی باعث می شود تا گروهی از اونها ماندگارتر و تأثیرگذارتر بشند؟ دانش اونها، نظریات اونها، یا چگونگی شرح و بست اون نظریات، ورودشون به حوزه های سایر علوم، شیوه و منش و سلوک اونها، شاگردانشون، اساتیدشون، سخنرانی هاشون یا تقدیر روزگار.
شاید بتوان گفت مهمترین تلاش علامه ساماندهی به فلسفه عرفان است. علامه جوادی آملی نقل می کند که فلسفه سامان خود را با منطق به دست آورد و فقه سامان خود را با اصول، عرفان هم باید سامان خود را با فلسفه عرفان به دست آورد.
اگر با استظهار کسی بخواهد یه مطلبی رو بفهمد، این سامان ندارد. و اگر بخواهد روشمندانه اختلاف داشته باشد، سامان بخواهد. بنابراین خود فلسفه این بیسامانی خودش را با منطق حل کرد، مثل اینکه فقه بیسامانی خودش را با اصول حل کرد. ما اول فنی برام اصول نداشتیم، نه اصول داشتیم نه قواعد فقهی. اول فقه داشتیم و بس. از درون فقه، از مسئله فقهی قواعد فقهی در آمد و از اونجا قواعد اصولی در آمد. چون توسعه پیدا کرد، جداگانه نوشته شد و فقه را از اون تشتت و پراکندگی نجات داد. ما اول منطق نداشتیم، ما فلسفه داشتیم. منطق را فلسفه تولید کرد.
فلسفه حرف می آورد و عرفان سکوت. آن عقل را بال و پر می دهد و این عقل را بال و پر می کند. آن نور است و این نار، آن درسی بود و این درسینه. از آن دلشاد شوی و از این دلدار، از آن خداجوی شوی و از این خداخو. آن به خدا کشاند و این به خدا رساند. آن راه است و این مقصد، آن شجر است و این ثمر، آن فخر است و این فقر، آن کجا و این کجا.
مهمترین آثار و نوشته های علامه موضوعاتی است که حول فلسفه عرفان چرخ می زند. عرفان نظری شاخه ای است که از کتاب فصوص الحکم ابن عربی به عنوان مهمترین کتاب تاریخی آن یاد می شود.
اگرچه عرفان اسلامی به واسطه مکتب تشیع زاده شد و در دست اهل تصوفی که مولای خود را امیرالمؤمنین می دانستند رشد کرد، اما عرفان اسلامی همواره مورد تایید همه عالمان دینی و همه حوزه های دینی شیعیان نبود. پذیرش و رد عرفان و یا چگونگی شرح و بست آن یکی از تفاوت های اصلی میان عالمان دینی است. بسیاری از عالمان دینی که البته عارفان بزرگی هم بودند، حتی به واسطه عقاید خود مورد سرزنش و تکفیر هم قرار گرفتند. یکی از مهمترین و زیباترین متون عرفان نظری فصوص الحکم شیخ اکبر محی‌الدین ابن عربی است که شعرهای فراوانی هم به دست عالمان دینی و غیر دینی بر آن نوشته شده است. علامه حسنزاده نه تنها سالها فصوص الحکم را تدریس می کند، بلکه شرحی هم به زبان عربی بر آن می نویسد که توسط یکی از شاگردانش به فارسی ترجمه و منتشر می شود.
بعد از این درسها گفتیم حالا فصوص محی الدین و شرح فصوص قیصری رو بله بحث داشته باشیم، که به تعبیر بزرگواران ما تفسیر انفسی قرآن کریم است. ما این تفسیر انفسی رو شروع کردیم و این کتاب هم، کتاب شرح فصوص ما هم به فارسی چاپ شده است الحمدلله. ایشون معروف به ابن عربی میگن، محی الدین ابن عربی، ایشون فصوص را 27 فصل از حضرت آدم تا حضرت خاتم 27 فصل که من تفسیرش را در همین اول شرح فصل فاطمی آوردم که 3-4 نفرشون از انبیا نیستن، بقیه از انبیا هستن. این 27 نفر مثلا یکی از اونها حضرت لقمان علیه السلام، اگرچه خب انسان بله فوق العاده است اما از انبیا نبودن جناب ایشون.
هرچند که ابن عربی در مقدمه فصوص بیان می کند که چرا فصلی درباره یکی از زنان نیک و پاکدامن تاریخ ننوشته است، اما این پرسش همیشه در ذهن علامه باقی مانده بود.
و من داشتم نگاه می کردم، باز همون ایده در دل من بود که خب راجع به حضرت مریم هم یه فصلی بود، اما خب ایشون معذورن دیگه، اینطور پیغمبر به من فرمود دیگه، ما که چون چرا نمیتونیم داشته باشیم. اما آمدم، عزیزان آمدن منزل معامل برای درس، پیش از درس اون عزیز من منو بود اتاق دیگر رو منزل ما رو گفته حرفی دارم بفرمایید. گفت من دیشب، من به حال خودم نشسته بودم در حالت مراقبت، حضور، توجه، اینا هست آقا جان، اینا هست جناب دکتر منصوری عزیز، اینها هست آقا جان. بله. بعد این عزیزم که در کتاب از ایشون اسم بردم و واقعشو نقل کردم، بعد به من فرمود که من نشسته بودم که از این القاعات صبوحی الحمدلله خیلی هم داره، گفت که دیدم به گوشم رسیده، به من القا کردن فصل و حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه. من وادیم عجب جمله عرشیب و زیبا بلند بنده ایشون بل گفت دیشب در حالت مراقبه ای را به من دادن که من نشسته بودم به من دادن. بنده بهشون عرض کردم که دیگه بر من حتم شده است که باید شرح فصل به عنوان تکمیله فصوص، فصوص الحکم، بنده شرح فصلی داشته باشم و شروع کردم به فصل و حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه که تیترش از بنده نیست، این جمله از بنده نیست، از اون آغاز. و من شروع کردم راجع به مقامات سیده نساء عالمین عصمت الله الکبرا به اندازه درایتم.
علامه ارادت فراوانی به حضرت فاطمه دارد و از قول امام حسن عسکری نقل می کند که فاطمه زهرا حجت خدا بر امامان است و امامان حجت خدا بر مردم.
هرچند که نمیتوان منکر آن شد که سوگه آزاد و رهای عرفان گاه راه را برای برداشت‌های کاملا شخصی از مفاهیم دینی باز می‌کند، اما عرفان همواره تصور هنرمندان از دین را گسترش داده است. عارفان دینی اند که به ادبیات روی خوش نشان می‌دهند، خط خوش را عزیز می‌دارند، طبیعت گرایند و از خداوند همواره سویه بخشنده و مهربانش را تصور می کند.
یکی از آثارمون اینجا دفتر دل است. دفتر دل کتابی ساها نوشته ایست عرفانی، مطالبی ایست تقریبا به استقبال جناب شیخ شبستری رفتیم. اونجا دفتر دل رو به اون سبک گلشن راز گفتیم، 19 بنده به عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب عرفانی اسلامی را در این 19 بند راجع مقامات انسانی پیاده کردیم. تلیهش اینه که به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است.
دفتر دل ایشون تحت 19 عنوانه به عدد حروف بسم الله، هر یکی از اون عناوین مشتمل بر 70 تا بیت، 80 تا بیت، 100 بیت، 120 بیت تا 145 بیت. میفرمود هیچ یک از این ابیات رو خودم نسرودم، مال من نیست، به من دادن.
شبی در ایرای لاریجان بعد از نماز مغرب و عشا که از مسجد به منزل می آمدم، به فرزندم حاج علی آقا گفتم علی جان، اگر امشب مرا به حال خودم واگذارید و کاری به من نداشته باشید که به این کوها و دره‌ها و صحراها بروم، صبح 1000 بیت شعر برای شما می آورم. بالاخره آن شب در منزل خیلی حال عجیبی بود، خوابم نمی برد و همینطور ابیات دفتر دل می آمد و می نوشتم. گاهی خسته می شدم و به محل استراحت می رفتم. باز حالم منقلب می شد و شعر می آمد که بلند می شدم و چراغ را بالا می آوردم و می نوشتم. نمی دانم که آن شب چه جور شده بود که بدین گونه در آمد که خیلی ابیات دفتر دل ما از آن شب است. علامه همچون دیگر شاعران و عارفان بزرگ از اینکه خود را در بند شعر و قافیه می‌بیند دلازرده و پشیمان است. او در خاتمه دفتر دل به خداوند شکوه می‌کند که دفتر دل حجاب او شده است و او بیشتر از آن که به خود و خدایش مشغول باشد به شعر و ترانه پرداخته است. این گونه شکایت‌ها نشان از روحی پرآشوب دارد. او بیشتر از آن که اهل گفتن تجربه‌ها باشد، اهل تجربه‌های عرفانی است. این احساسی همیشگی برای عالمان و عارفان دینی است که آیا باید خود را فدای مردم کنند یا فدای خود؟ آیا باید برای دین و دنیای دیگران بکوشند یا دین و دنیای خود؟ یا آنکه راه سومی هم هست؟
برنامه بسیار منظمی برای خودش داشت و از کارهایی که اون موقع انجام میداد دفترچه کوچولویی داشته بود، از این جلد پلاستیکی های کوچیک قدیم خطکشی کرده بود و موارد روزمره‌اش رو می‌نوشت، دونه دونه درسش، عبادتش، همه چیزا رو دونه دونه می‌نوشت، رسیدگی به خانواده و آخر وقت به خودش نمره می‌داد. و بسیار کار سختی که آدم اینها رو بنویسه و انصاف داشته باشه و یکی رو مثلا 18 بده، یکی رو 16 بده، یکی رو 12. این خیلی
اون دفتر هست؟
بله، دفتر رو دیگه ندیدم ولی
در گذشته بوده
دیدم دفترش رو که این داشته بود.
از روی آفتاب و ماه و ستارگان شرمندم، از انس و جن شرمندم که همه در کار خود استوارند و این سست عهد ناپایدار. الهی همه گویند خدا کو، حسن گوید جز خدا کو.
الهی نامه یکی از شاخص‌ترین آثار علامه است، زیرا نتیجه همه ریاضت‌ها و سختی‌ها و مکاشفه‌ها، دانسته‌ها و ندانسته‌های علامه است که فارغ از شر و شور دنیای مادی نوشته شده است. در الهی‌نامه است که با شخصیت پیچیده علامه روبرو می‌شویم. نوشته‌ها و جملات کوتاه علامه ما را به یاد متن‌های کهن و کلاسیک عرفانی مثل الهی‌نامه انصاری می‌اندازد و گاه تنه به تنه آنها می زند. در الهی نامه سوی مهربان و عارفانه علامه نمایان می شود، صورتی که در نوشته های علمیش چندان آشکار نیست. فرض کنید شما در داخل اتاقی نشسته اید و به بیرون می نگرید. از پنجره گاه ریسمان رنگی می بینید که به رنگ‌های مختلف است. گاهی رنگ قرمز، گاهی رنگ آبی، گاهی سفید. اما اگر از اتاق بیرون بیایید و ببینید کسی از پشت بام ریسمانی را که به رنگ‌های مختلف است در مقابل پنجره تکان می دهد، تصور شما از ریسمان رنگی تغییر می کند. در داخل اتاق ما هر بار یک رنگ را می بینیم، ولی از پشت بام ما همه رنگ‌ها را با هم می‌بینیم. این مثالی است که علامه برای درک جهان از طریق عرفان، برهان، فلسفه، قرآن و علم به کار می‌برد. اینها همه یکی است. مهم بیرون آمدن از کالبد این جهان مادی است تا درک ما از جهان تغییر کند. بیرون رفتن از کالبد زمان و مکان است. کتاب قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، به طرح یکی از مهمترین چالش‌های فلسفی حوزه مربوط می‌شود. چالشی که بسیاری از بزرگان حوزه از زمان ملا صدرا به آن پرداختند و تا همین زمان نیز یکی از مهمترین مباحث عالمان دینی است. مخالفان و موافقان بسیاری دارد و هر یک در تأیید یا رد این نظر نظریاتی دارند. اگرچه این نظریه تازه‌ای نیست، ولی علامه در زمانهای مختلف و به روشهای مختلف در کتابها و درسهایش بر آن تأکید می کند.
مفاد این سخن نه این است که نظر عقلی باطل و کسب علوم عقلی ناسواب و برهان ناتمام است، چه اینکه خود قرآن کریم که مهمترین منطق وحی است، فهم حقایقش را گاهی اضافه به دانشمندان فرمود و گاهی به خردمندان و گاهی به اندیشمندان و گاهی به صاحب دلان.
چون نسبت به مشایخ دست اول مثلا فن فلسفه به عرض بکنم و عرفان به معقول کلن، بو علی سینا، فارابی، خواجه نصیر طوسی، میر داماد، ملا صدرا، حاجی سبزواری و اساتید خودشون و ابن عربی، قونوی و برخی از پیروان ابن عربی رو اعتنای ویژه میکرد. این در کارشون بود، یعنی آنچه که در عرفان نظری به عنوان مشایخ عرفان نظری نام برده میشد و آنچه که در فلسفه به عنوان مشایخ از شیخ اشراق هم نام میبرد. من در خاطرم نبود که خدمت رو عرض کنم. این شخصیت ها بودن، ولی روش جمع‌گیراش این بود اولا روح واحد حکمت اسلامی رو متوجه شدن که این اهمیت داره. به نظر من این رو باید مورد توجه قرار. بعضی ها میگن این روش جمع‌گرا داره افکار متضاد رو با هم جمع میکنه. به نظر من اینجوری نبود، چون دو تا کار میکرد. اولا روح واحد کل کار رو در میورد، ثانیا هر جایی که اختلاف بود آهسته آهسته به اون اوج و قله‌ای که میخواست برسونه میرسوند. این کاری بود که ایشون انجام میده. من بذارید به عنوان نمونه عرض کنم، ایشون روح واحد حکمت اسلامی رو که هم این روح حکمت واحد به لحاظ روشی شهود رو میپذیره در کنار عقل و شریعت رو، این ستا رو در کنار هم داره، این رو انجام میده. این روح واحد رو پیدا میکرد که به نظر من قابل بحث عقل دوره اسلامی رو میشه از این بحث به دست آورد. من الان فرصتی نیست اگر خواستی توضیح بدم عقل دوره اسلامی چگونه عقلی است، یعنی عقلی که تو فلسفه به کار میره یک عقل ویژه است در عینی که اساسا از کار عقلی هیچ کم نمیکنه، یک نوع گشودگی ها نسبت به برخی از حیطه های مشابه خودش داره، چون عرفان نظری همون جایی رو مورد بررسی قرار میده که فلسفه هم داره مورد بررسی قرار. هستی کلان رو مورد بررسی قرار میده، طبیعتا راه داد و ستد و گفتگو باز.
اختلاف بر سر پذیرش یا رد این نظر ریشه های عمیق‌تر در میان عالمان دینی دارد و به پذیرش یا رد فلسفه در کنار علوم دینی و از طرف دیگر پذیرش یا رد فلسفه صدرایی مربوط می شود.
ایشون فلسفه صدرا و حکمت متعالیه رو بر مشا و بر اشراق ترجیح میداد. لذا سعی میکرد اون روح واحد رو گرفته، جاهایی اگر فاصله میگیره، ما مثلا بحث نفس اشارات رو میخوندیم، در آثارشون هم پیاده شده، سعی میکرد از بحثای نفس شفا، نفس اشارات استفاده کنه، اما کنارش حرفای نهایی تر رو هم میگفت که حرفای صدرا بود، یعنی میکشون اون مقداری که قبول میشد و پذیر مورد پذیرش بود از قبلی ها رو میپذیرفت، اون مقداری که باید فاصله میگرفت رو میآورد. و بعد نسبت به صدرا و جناب ابن عربی هم همین کار رو میکرد، چون تعبیرش این بود، میگفت اون گونه که صدرا نسبت به ابن عربی زانو زد، نسبت به هیچ کس زانو زد، نه نسبت به فارابی، نه نسبت به بوعلی. یعنی اوج کار رو در اینجا بود. دلیلش چی بود؟ قائل بود توحید حقیقی قرآنی همان توحیدی است که عرفا بیان دارند و بیان رو از علامه طباطبایی نقل میکردن. میگفتن نگید توحید عرفانی، بگید توحید قرآنی، که این یک نگاه کلان هستی شناسی است. این نگاه کلان هستی شناسی رو جناب صدرا کشانده به فضای عرفان. خودش صدرا هم میگه باید علیت رو به تشعن، به تجلی ارتقا داد و بعد به وقتی به فضای وحدت شخصیه و فضای عرفان که رسید، خودشون میگه من با این کار فلسفه را تکمیل کردم. خود صدرا هم میگه
امام محمد غزالی اگرچه منتقد بزرگ فلسفه بود و حکمت مشائی را تا حد ممکن نقد و تکفیر کرد، اما به واسطه این اعتراضها راه بر ایجاد فکر اشراقی در فلسفه اسلامی گشوده شد. بعد از غزالی، شیخ اشراق که مؤسس یا مروج حکمت اشراقی است، به سبب انتقاداتی که بر حکمای مشائی وارد آورد، بنیان حکمت مشائی را ضعیف کرد. اما حکمت خود او که یک نوع حکمت هرمسی یا نوع افلاطونی منسوب به حکمای قدیم ایران بود، نتوانست حکمت مشائی را از رواج بیندازد. اگرچه با ابن رشد یک بار دیگر حکمت مشائی رنگ تازه‌ای گرفت، اما پس از دوران رنسانس اروپا که ارتباط اروپا و مسلمین رو به افول گذاشت، با ظهور حکمت اشراق سهروردی و پس از آن حکمت متعالیه ملا صدرا، راه بر گسترش فلسفه اسلامی گشوده شد.
این اندیشه به اسم قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، بعد از صدرا بسیار به چشم آمد. بوعلی به لحاظ روشی روش عرفا رو پذیرفت، ولی محتوا به لحاظ محتوا نتونست نزدیک بشه به حرف وحدت شخصیه. حتی شیخ اشراق هم که این همه روش اشراقی رو پیاده کرد، روش شهودی رو، باز نرسید. تنها جایی که ما در بین فیلسوفان می‌رسیم صدراست که تونسته هم از نظر محتوا به عرفان برسه و هم از راه هم از نظر روشی به حرف عرفا رو تثبیت می‌کنه، یعنی روش شهود رو هم راه رسیدن به واقع میده، ولی که بهتر میشه به واقع رسید، و هم به لحاظ محتوایی به حرف عرفا میرسه. و بعد از اون یک دوره تفسیر حرفای آیون عرفا داره، یعنی یک دوره عرفان نظری داره. و جالبه بعد از صدرا محققان عرفان نظری نوعا پیروان صدرا هم. ما الان اینی که داریم نسل سوم، ما عرفان نظری برای خودش سه دوره داره، دوره سومش رو همین نسل صدرایی تعمیل میکنن و تا کنون هم هستن. این نسل صدرایی ویژگی هایی داره که به نظر من قابل اعتناست. از استاد من از این نسل صدرایی حساب میشه، علامه طباطبایی از این نسله، امام رضا قمشه‌ای از این نسله، مرحوم ملا علی نوری از این نسله، مرحوم بیدابادی از این نسله، فیض کاشانی از این نسله، و کلا تا به حال ادامه پیدا کرده این نسل. این نسل صدرایی چند ویژگی داره، اون ویژگی ها به نظر من اهمیت داره، کار عقلی خالص میکنن، ولی دقیقاً به جایی میرسن که شهود رسید، کار شهود خالص انجام میدن و دقیقاً به جایی میرسن که عقل رسید، و کار همراه با فهم شریعت انجام میدن، به جایی میرسه که میبینن همه با هم توافق دارن. و باز این شکلی دستبندی که میکنن، فلسفه رو در یک مرحله، عرفان نظری رو در صدر می‌نشونه نسبت به فلسفه، و شریعت رو صدر نشین همه می‌دونن.
در فلسفه به نظر من بزرگترین و مهمترین کاری که علامه کردن احیای بحث علم و نفس فلسفی هست، همون چیزی که امروز به philosophy of mind معروف است. ایشون عیون مسائل نفس دارن و مهمترین کتاب فلسفی ایشون است.
دارین اینجا عیون رو؟
عیون رو بله باید باشه.
نه آقا اونجا نیست. یا من نمیبینم.
باید باشه. اگه کسی برده باشه. رفقا دوستان
میان. شما میان اینجا کتاباتونو میبرن برنمیگردونن؟
متاسفانه بله همینطوری است. اینجاست مثل اینکه.
پیدا کردین؟
فکر کنم اینجاست. بله اینجاست.
آه.
اونون اینجاست. این عربی است دیگه.
ترجمه نشده؟
ترجمه چرا شده؟ ترجمه
کی ترجمه؟
یه جلدشو آقای احمدیان ترجمه کرد، یه جلدشو جناب آقای نائیدی ترجمه کرد. این عربی است. و در 66 عین این کتاب سامان یافته. 66 عین عیون مسائل نفس که متنش اینقدره. این اصل عیون اینه، اصل عیون 66 عین. 66 عدد اسم اللهه.
یکی از کتاب های ما هم که خیلی زحمت کشیدیم الحمدلله مورد استقبال ارباب معارف شده به نام عیون مسائل نفس و شرح العیون فی شرح العیون است که کتاب در معرفت النفس است. 66 موضوع درباره روانشناسی بحث کردیم که این رو مدت 5 سال برای عزیزان جوانان اونجا میگفتیم.
در نامگذاری هم حضرت استاد سلیقه بسیار زیبایی داره، سرح العیون فی شرح العیون. سرح یعنی چرخوندن، چرخوندن. عیون یعنی چشمها. چشمها را بچرخانیم در شرح عیون.
این کتاب موضوعش هم مدرنه، یعنی امروز بحث فلسفی آف مایند در مرکز تفکرات فلسفی معاصر قرار داره. ایشون به طور سیستماتیک این بحث فلسفه رو، یعنی فلسفه، یعنی علم و نفس رو، علم و نفس فلسفی رو سعی کردن تعلیم بدن. گذشته از حوزه های تعلیمی عمومی کتب تخصصی دارن برش و این بحث مدرن است. به خصوص ایشون وقتی بیش از 60 برهان در تجرد نفس مطرح میکنن، خود مفهوم تجرد نفس رو در 3 مرحله توضیح میده. این مفاهیم کاملا قابل عرضه مدرن است. یعنی امروز شما میتونید با یه فیلسوفی در آمریکا، در جای مختلف دیگه وارد بحث بشید و یه مقدار البته اینترفیس زبانی میخواد که اصطلاحات رو به هم دیگه وصل کنید، ولی کاملا مدرن. مثلا بحث ریداکشنیسمی در فلسفه ذهن امروز هست، یکی از مباحث مهم است که علامه اینو رد میکنه، منتها به جای چیزی که میذاره دوگانگی دکارتی نیست. دوگانگی بسیار فراتر از دکارتی است و تئوریشون قابل عرضه است.
گفتن درباره نظریات علامه بسیار سخت است. حتی خواندن متون علمی علامه طاقت فرساست و کار هر کسی نیست، اگرچه گوش سپردن به گفتار و سخنرانی هایشان بسیار دلنشین است و این تفاوت در زبان گفتار و نوشتار شاید یکی از ویژگی های علامه است.
همینطور که داشتن کتاب رو از خدمتشون گرفتم و دستان مبارکشون رو بوسیدم و کتاب را روی سر گذاشتم، ایشون فرمودن ام الکتاب من است. من شب آمدم شروع کردم مطالعه، یعنی اون شب نخوابیدم و 66 عین رو خوندم، با دقت هم خوندم و بحثی که در اینجا پروروندن، دو تا نکته رو من اشاره می کنم، ظاهرا دیگه الان نزدیک اذان است و وقت تمامه. یکی بحث این که انسان در این دنیا نوع است که دارای افراد است، اما عالم آخرت عکس این است، فردی است که دارای انواع است. ما در این دنیا نوع داریم، میگن انسان، همون انسانی که الان اشاره کردم ماهیت، که نوعش دیگه قابل تغییر و تبدیل نیست. ها حالا نوعش چیه، انسان حیوان ناطقه یا حیوان مائته، اینها باید بحث بشه کدام یک از اینهاست. انسان اون حیوانی است که میتواند اهل تصرف بشه، احسد اهل تخلق بشه. این انسان به این عظمت در این دنیا نوع است، دارای افراد زید و همه من و شمایی که الان اینجا هستیم در تحت عنوان الانسانون دخیلیم و داخلی این نوعمون. اما من و شما همه این حالاتمون، حتی همین گفتنه ها و شنیدنمون، حتی همینی که الان راجع به ایشون حرف میزنیم، همینی که میشنویم، همینی که میگیم، همه اینها میرود برای ما نوساز میشود. نوساز میشود یعنی چی؟ یعنی در عالم آخرت و برزخ فردی است که دارای انواع است، یکی است با ملکات متعدده، و این یه چیزی است که ایشون در عیون پروروندن.
من لازمه یکی دیگه از آثار حضرت علامه رو که در معارف اسلامی است و ارزش امروزی داره، رساله انه الحق هست. این رساله در واقع راجع به مفهوم حق در تفکر اسلامی است. این مسئله در دنیای امروز بسیار مهمه که ما مواجه هستیم با چالش عظیم سکولاریسم. دعوای سکولاریسم با تفکر اسلامی سر مفهوم حقه. سکولاریسم معتقده که حق معنا نداره، نفع معنا داره. اسلام معتقده که حق معنا داره و نفع معنا. حالا خود مفهوم حق رو علامه در یک رساله بی‌نظیر مورد بحث قرار دادن، ریشه قرآنش در آوردن، این که حق استناد به ذات پروردگار داده میشه، انه الحق، این که به اعمال ما نسبت داده میشه، این که قرآن حق، نزولش حق، قیامت حق، نکیر منکر حق، و بعد از رساله فصوص الحکم فارابی شروع میکنن. این رساله جون میده برای محقق.
زندگی عارفان و عالمان بزرگ دینی همواره یکسان است و آموزش علوم دینی انگار شبیه به یک شابلون بزرگ زندگی آنها را شکل و فرم یکسان می‌دهد. آنها با اندک تفاوتی در این امور تقریبا مشترکند. آنها به کتاب عشق می‌ورزند و معمولاً کتابخانه‌های بزرگی دارند. آنها از اساتید خود به نیکی یاد می‌کنند و هر یک شیفته‌وار یک یا چند نفر از آنها را دوست دارند. آنها عموماً فارغ از شر و شور دنیا هستند و کاری به امور دنیوی ندارند. آنها اهل ریاضتند و تحمل سختی‌ها و یکسانی‌های زندگی برایشان ارزش است. آنها معمولاً فرزندانی معنوی دارند که به ندرت از میان فرزندان نسبی آنهاست.
حرف زدن درباره علامه پایانی ندارد، چون علامه نشانه و گوشه ای از گستردگی علوم دینی است و مگر پایانی بر آن متصور است. اما انگار به گفته خود علامه، هرچه بیشتر می خواهیم از این وادی بدانیم فرسنگ ها دورتر می شویم. علامه در الهی نامه می گوید: الهی، این چه وادی است که تا بخواهم سر مویی نزدیک شوم فرسنگ ها دورتر می شوم.